بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما و یستبدل قوما غیركم ولا تضروه شیئا والله على كل شيء قدیر. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمع محترم و مستطاب شما لحظاتی رو باشم. از بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست بودن، حضرت آقای فاضل با حس و القاب، حضرت آقای صرفی و دوستانی که زحمت میکشن، تلاش کردن، به سهم خودم متشکرم و شما بزرگواران علی الله اجرکم و لله درکم. مناسبت ایام رو هم هشتم شوال رو تسلیت عرض میکنم. واقعش من دیشب خیلی هم وقت گذشته بود، مردد بودم راجع به چه موضوعی با شما صحبت کنم. موضوعات متعددی هی به ذهنم می اومد. گفتم حالا مراجعه به قرآن میکنیم، ما این تجربه رو داریم و معمولا هم خوب جواب داده الحمدلله. این آیه‌ای که در خدمتش هستیم تلاوت کردم، این آیه اومد، گفتم چه خوب، مورد خوبی هم هست و محضر شما یه چند دقیقه صحبت کنیم. موضوع آیه به تعبیر خود قرآن مذمت از تثاقل و تباطع به جهاده. چرا جهاد نمیرید؟ چرا تثاقل میکنید؟ اثاقلتم بر اساس برخی از قواعد صرفی دیگه شما بهتر از من انشاءالله یادتونه، به این شکل در اومده. چرا تثاقل؟ چرا تباطع؟ که معمولا معنا میکنن یعنی انسان خیلی کار رو سنگین بشماره، سنگین انگاری کنه، نتیجهش هم اینه که حرکت نکنه. مقابل تسرع، زود حرکت کردن. دو تا آیه‌ای که خواندم با همین موضوع به چهار نکته اشاره میکنه. یکی همین که مذمت میکنه تثاقل رو، دیر جنبیدن، دیر حرکت کردن برای جهاد. بعد اشاره میکنه به ریشه این رفتار. خب چرا یک انسان وقتی دستور پیامبر میاد، دستور خداوند میاد، حرکت نمیکنه؟ میگه ارضیتم بالحیات الدنیا، یعنی این علته. چون اگر رضایت به حیات دنیا نبود، خب میرفتید، اینو انتخاب کردید. لذا در مطلب دوم بعد از مذمت اشاره میکنه به ریشه این رفتار. سوم نتیجه این کار رو میگه. نتیجهش این میشه که یعذب کن عذاباً علیما. شوخی نداریم وقتی دعوت به جهاد میکنیم، یکی بهانه بیاره، یکی همینجوری، یکی مخالفت کنه، یعذب کن عذاباً علیما. و بالاخره نکته چهارم که آیه اشاره میکنه، میگه شما نشد هستن دیگرانی که این کار رو بکنن. یعنی دین خدا رو زمین نمیمونه و پیامبر بدون جواب نمیماند. و یستبدل قومن غیرکم. معمولا هم جالبه بدانید هر جای قرآن این قومن یستبدل قومن غیرکم میاد، مثل همین سوره که معروف به آیه قتال و سوره مائده، سوره جمعه، میگن اشاره به قوم ایرانه. مخصوصا روایت ذیل جمعه و آخرین منهم لما یلحقو بهم نگاه کنید خوبه که اونجا مفسران و محدثان گفتن که سلمان بود و بعد پیامبر دست زدن به شانه سلمان، گفتن هازا و زبو لوکان الدین و معلقم به سریا لناله رجال من ابناء فارس، که نقادان اهل تسنن گفتن من المتفق علی، یعنی روایت روایتی است که متفق علیه. ذیل سوره مائده نگفتن، ذیل این آیه خب به اختلاف گفتن، اما ذیل اون آیه گفتن من المتفق علیه. حالا همینجا بعضیا گفتن که قرآن میگه نشد بعدن کسانی هستن بیان و پیامبر رو یاری کنن. خب پس ما در خدمت این آیه بودیم. اشاره کرد به تثاقل برای جهاد، علت تثاقل که چی هست، نتیجه تثاقل، و این که بهرحال شما نشید و یستبدل قوم من غیرکم ولا تزروه شیئا والله علا کل شیئن قدیر. مخصوصا قدیر اینجا میاد عنایت داره که ما عاجز نیستیم و ما احتیاج نداریم، اگرم دستوری میدیم در واقع خودتون میخوام رشد کنید. خب این هنوز من ارتباط برقرار نکردم با بحث امروزم با شما، حالا صبر کنید. اولا یه نکته ای رو اینجا فضلا دقت کنید، در قرآن ندیدم من حیات الدنیا بیاد. برای بعضی از بزرگواران درس شاید تکرار باشه، من عذرخواهی میکنم، یعنی حدود 70 باری که در قرآن حیات اومده با وصف دنیا، صفت و موصوفه، یعنی الحیات الدنیا، الحیات الدنیا. ظاهراً الحیات و دنیا ادبیات یه مقدار بحث کنیم با شما، باید فرق کنه با حیات و دنیا. این که در قرآن حدود 70 مرتبه الحیات و دنیا میاد و معمولا ملامت میکنه، ستایش نمیکنه، از جمله همینجا دیگه، چون نمیخواد بگه حیات دنیا خوبه، میخواد بگه یه چیزی بسیار بی‌ارزشیه. ببینید این قابل تأمله. من الان شخصا سراغ ندارم از مفسرین کسی گفته باشه یا نه، فقط یادمه یه اشاره تو کلمات مرحوم آقای خوی توی از بحثای فقه اصولی. حالا شما ببینید مفسرین اینجا کاری کردن نکردن، یعنی در واقع فرصت رو برای ما شما ایجاد کنید. دوستانی هم که هستن محضرشون هستیم در بحث، بعدن منو در جریان بذارن. ببینید ما یک حیات الدنیا داریم به نحو اضافه، یعنی زندگی در دنیا مقابل زندگی در آخرت. یک الحیات دنیا داریم، صفت و موصوف. حالا دنیا رو به معنای پست بگیریم، به معنای دم دستی بگیریم، علای حال بی ارزشه. بعید قرآن و تراث دینی حیات دنیا رو بخواد ملامت کنه. گوش کنید، اگر از دنیا مزرعت الاخره هست، برای چی ملامت بشه؟ یعنی مثلا حیات دنیای امیرالمومنین، حیات اضافه ها، حیات دنیای امام حسین، اینا حیات دنیا داشتن اما الحیات دنیا نداشتن. الحیات دنیایی که بخواد ملامت بشه، مذمت بشه، سرکوب داده بشه، قلیل انگاری بشه، این صفت و موصوفه که هرچه بخواد ملامت میشه. حدودش 70 بار حالا نگاه کنید. و رضا اینجا تعبیر میکنه به الحیات دنیا، میگه بعضیا این حیات پست رو، اگه دنیا رو معنای پست بگیریم، یا پیش پا افتاده، اونم معمولا یه نوع پستیه دیگه، از آخرتی که حیات بقاست، حیات آخرت اینه، حیات بقا ترجیح میدن. خب این یه نکته ای که اون وقت معلوم میشه که قرآن نمیخواد زندگی دنیا رو ملامت کنه، میخواد زندگی پس رو. البته زندگی در دنیا وقتی به قیمت فرار از جهاد باشه میشه چی؟ الحیات دنیا. یعنی حیات دنیا به نحو اضافه وقتی به قیمت ترک جهاد بشه میشه الحیات دنیا. حالا این نکته ای که از قرآن قابل استفاده است. و این دوستان اگر دنبال کنید خیلی بحث معرفتی داره، حتی یک کسی اینو یه مقاله بکنه به نظر من، یا مثلا حتی یه پایان‌نامه و آثارش، مواردی که در قرآن آمده ارزش کار داره. خب ببینید، دعوت به جهاد، بعدم تساقل، کوتاهی. جهاد هم حالا بگیم یعنی همون جنگیدن در مثلا مسیر حق و باطل، ولی بدون تردید للقرآن زهر و بطن، یا آیات تجری فل امثال، چیزایی که گفتن یادمون دادن، مسلم یک نوع جهاد، جهاد تبلیغه، همونی که امروز هم گاهی تو بیان رهبری هم اخیراً بود، جهاد تبیین. و جالب اینه که هم در این آیه ارتباط پیدا میکنه، هم در اون آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. میدونید که خیلی ها گفتن نفر الی جهاد، یا نفر الی یادگیری احکام برای تبلیغ دین خدا. گویا همین که گفته شده، دو نوع جهاد، دو نوع تلاش، و از اون طرف دو نوع تساقلم داریم که من الان میخوام وارد این بحث بشم که با شما مرتبط بشم. تساقل در مبارزه و جهاد، تساقل در تبلیغ و تبیین. یعنی این آیه فقط، تصور نکنیم ملامت رزمندگان صدر اسلامه که چرا سلاح بر نمیگیرید، سوار اسب نمیشید، سوار شتر نمیشید، برید بجنگید. اگر انسانهایی باشن که باید تبلیغ دین خدا بکنن، تبیین دین خدا بکنن، مسلح به این سلاح بشن ولی نشن، فرق نمیکنه. این آیه شامل اونا هم میشه. حالا بگید غیر مستقیم، اشکال نداره. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. متو دیگه باید بومیش کنید که تساقل در تبلیغ دین یعنی چه؟ رضایت به حیات دنیا در مقابل حیات بقا، اون وقت یعنی چه؟ خب شما میدانید، من بحث رو نزدیک میکنم، میدونید که تبلیغ و ترویج از وظایف ذاتی روحانیت. ممکنه مثلا رو ورود روحانیت به کارهای اجرایی بحث و گفتگو باشه، مسلم همه مدافع نیستن. اخیراً دیدم یک مقاله‌ای رو برخی از فضلا نوشتن راجع به همین مضرات ورود روحانیت به کارهای اجرایی. حالا جای خودش بحث داره. ممکنه مثلا فرض کنین نسبت به برخی از کارهای دیگه، حتی مثلا قضاوت، گرچه من نظر خودم این نیست، حالا یه وقت از مثال زدن من موافقت رو کسب نکنید، مثلا محل بحث باشه، اما دیگه کسی تبلیغ و ترویج دین رو شک نکرده که وظیفه روحانیت، وظیفه من و شماست، وظیفه ذاتیه. یعنی اصلا روحانیت به تبلیغ معنا میشه. من یه دقتی فضلا یه وقت میکردم راجع به این مقامات عجیبی که برای روحانیت تو روایات آمده، این مال چیه؟ به خاطر سوادشه، به خاطر معرفتش به خدا و قیامت و رسول و اینها، یعنی معرفت دانش، از آن به خاطر عباداتش. اونی که به راحتی از تراث دینی در میاد، حتی همه اینا ارزشه ها، دانش ارزش، معرفت اگر غیر دانش فرض کنیم ارزشه و عمل ارزشه، ولی این مقامات مال اینا نیست. این که پیغمبران قبطشو میخورن، این که فرشتگان بال پهن میکنن، این که نگاه به خانش، دیوار خانش عبادته، نگاه به چهرش عبادته، اینا مال اینا نیست، اون مال تبلیغه. ولذا تو خود روایات وقتی مقامات بلندی رو میشماره، بعد یه اشاره به تبلیغ میکنه، اشاره به تبیین و ترویج دین عالم میکنه. خب اگر اینو داشته باشیم، پس روحانیت در واقع به این تعریف میشه. اما بعضی وقتا دیگه این تبیین و ترویج خیلی ضروریه. من آماری که میخوام بهتون بدم به روز نیست، من تو این آمار قدیمی هستم، آمار شاید مال 7-10 سال پیش باشه. بعضی از دوستان مطلع، این که دارم میگم از فلان روزنامه و فلان مجله نیست، از متصدیان کار هست. حالا نام نمیبرم، جلسه رو نمیگم چون خیلی هم تو ذهنم نیست اصل جلسه. یه زمانی میگفتن اگر تهران رو تصور کنید، تهران رو اگر 4500 برابر بزرگ کنن، دیال نمیدونم، من حساب نکردم، شاید کل کره خاکو بگیره، تهران 4500 برابر بزرگ بشه، حالا چی میشه نمیدونم، و اینو همش کتابخونه کنن، یعنی همه اینو قفسه بندی کنن بشه کتابخونه، بعد اطلاعات داخل فضای مجازی، این حرف مال 7-8 سال پیش هاد، بریزن تو این کتاب ها، غیر فیزیک رو فیزیکش کنن، فضای مجازی رو بکنن کتاب، یه همچون حجمی رو میخواد. البته آدم اول، من خودم اول برام چی بود، منتها هم منبع موثق و درستی بود، هم آدم وقتی فکر میکنه همینه. شما می‌بینید یه دفعه یه جلد کتاب مثلا راجع به یک روستا، یه شهر، یک مثلا خب یه کوچکترین موضوع بری ببینید چه خبر، چه کار میکنه. خب اینها خیلیش هم سالمه، من و شما داریم الان از این فضا استفاده میکنیم، ولی خب خیلیش هم ناسالمه، خیلیش هم مسمومه. وقتی فضا اینطوریه، یعنی فضایی نیست که اختیارش دست من و شما باشه، فضا فضایی است که دیگران دارن اداره میکنن با هزار یک غرض، و متاسفانه واقعا کمر همت رو بستن. حالا عرض میکنم چگونه. شما نمیدونم نواست بگم بهتر از من با این فضاها آشنایی. معمولا مثلا تا یکی دو سال پیش همین فضاهای دم دستی کشور ممکن بود مثلا به مسئولان نظام حمله کنن، از خود رهبری شما حساب کنید تا رئیس جمهور، تا نمایندگان، تا حتی نظام جمهوری اسلامی، انقلاب. اما حمله ها نسبت به اهل بیت کمتر بود. من که کم و بیش با این فضا آشنا هستم مثل شما، به طور محسوس آدم حس میکنه که الان دارن ریشه رو میزنن. در همین ماه مبارک رمضان اون چه که پخش میشد، گاهی دوستان برای من میفرستادن، گاهی خودم میدیدم اونا دارن قله رو میزنن. چرا مثلا به رهبران نظام حمله کنیم؟ بیان به امیرالمؤمنین حمله کنیم. شما بگردید کمتر مثلا تا دو سال پیش حمله به امام حسین، حمله به امیرالمؤمنین، در حالی که میدونید اینها، این بزرگواران جدا از این که سرمایه مذهبی ما هستن، سرمایه ملی ما هستن. یعنی امیرالمؤمنین امام حسین تشیع نه فقط از حیث مذهبی، اصلا حالا یه نفر فرض کنید مجوسی باشه ولی ایرانو دوست بداره، یه کسی یهودی باشه، هر چی، ولی ایرانو بخواد، نباید اهل بیتو بزنه. ما در فراز تاریخ وقتی نگاه کنیم میبینیم رمز وحدت ملت ایران اهل بیت بودن. صفویه چجوری تونستن یک کشور چند تکه رو، بله صفویه مشکلاتی داشتن ولی قبلش نگاه کنید کشور تکه پاره، بعدش کشور تکه پاره، البته خیلی کمتر، ولی اونی که میتونه جمع کنه، یعنی به طور محسوس جمع شد، صفویه بود که متاسفانه بعضی از افراد خب صفویه رو کوبیدن، حالا به خاطر بعضی جهات که حالا بگذاریم. اما خب صفویه از چی استفاده کردن؟ از عنصر تشیع دیگه. خود جنگ هایی که بعدن میشد، اگرم میشد، از تشیع استفاده میشد. خود انقلاب، بحث انقلاب شما بیخ گوشتون دارید، یا اینه که از نزدیک خیلی هاتون دیدید سالهای 57، 58، 56، حتی 42ش. یعنی میخوام بگم اینا تراث ملی ماست، غیر از اینکه تراث دینی ما و مذهبی ماست، ولی مورد هجمه قرار میدن. و من داخل پرانتز بگم ببینید یه چیزی که کمک میکنه، میدونید کتابهای ما منقح نیست. میدونید ما یک مشکلی که داریم مثلا با کتاب هاست، کارش هم نمیشه بکنی. من از کسانی نیستم که بگم تو این کتابا باید دست برد. فرض کنید تو بهارالانوار یه مطلبی باشه، حالا مشکلم داشته باشه، خب نمیشه دست برد. به هر حال کتاب شخصیت، کتابی که نمیشه دست برد دیگه. تو کتاب من لا یحزن الفقی مثلا نمیشه دست برد، خب ولی هست. از همون بیش از 1000 سال پیشم بعضیا ناراحت بودن. مرحوم شیخ مفید ببینید چجوری به استاد خودش، حالا طبق نقلی که شیخ مفید شاگرد بوده، شیخ صدوق استاد بوده، ابراز ناراحتی میکنه. میگه این شیخ بزرگوار ما هر چی می روایت باشه نقل میکنه دیگه، حالا ببره تو اون به قول ما نظام حلقوی و نظام هرمی و بسنجه با ضرورت های دینی، نه. یه چیزی ایشون میبینه یا مرسلن یا مسندن نقل میکنه، خب کتابم که نمیشه دست ببری، به هر حال کتاب محترمیه. بعد میرن اینا رو در میارن، البته بعضن هم تصرف میکنن و میان نقل میکنن. خب ما با این مشکلم مواجه هستیم. چی میخوام براتون بگم؟ ببینید اون رسالت ذاتی و این فضای مجازی و این مشکلی فعل جمله که ما با تراثمون داریم، میدونید من از کسانی هستم که بیشتر این دفاع رو از تراث میکنم دیگه، و اشکال من بر خیلی ها همینه که شما یه نه بزرگید. به اون آقا گفتم شما یه نه بزرگی هستی، یه صفر بزرگی هستی، یه رعد و برق بیباران،
یه میخوای تراس رو زیر پا بذاری. نه تراس باید، اما این تراس به هر حال مشکلاتی هم داره. اینو بعد میرن پیدا میکنن، آدرس هم میدن، درست هم هست. حتی خیلی هاش دروغه، خیلی هاش غیر واقعیه، اما بعضیش هم درسته. مثل همین جهتی که ماه رمضان منتشر کردن راجب امیرالمومنین، خب مرحوم صدوق در کتاب من لا یحزر داره، ولی خب ماها قبول نمی کنیم، میگیم اینا مطابق موازی نیست. اصلا تو خود روایت تناقضه که پیامبر به امیرالمومنین بگن که قضاوتی کردی که خدا قضاوت میکنه، ولی دیگه این قضاوت ها نکن. اگه خدا قضاوت کرده خب چرا نکنه؟ ای کاش جناب صدوق به خود تناقض تو این حدیث توجه میکرد و اینو نمی آورد که بعد از هزار سال بیفته دست بعضی ها. میخوام عرض کنم که ببینید ما توی همچون فضایی هستیم. این فضا چند تا وظیفه رو متوجه ما میکنه. عرض کنم و بحث رو تمام کنم. یکی فهم دین. بارها از حقیر حالا دوستان یا نه همه شنیدید آقا بیمایه فتیره، بیمایه فتیره، باید کار کرد. با چند ترم و 6 واحد و 2 سال تحصیلی و 6 سال مرکز فقهی و اینها خیلی خوبه اینها، اما واقعا باید کار کرد. ما لکم اذا قیل لکم انفرو. امروز امام زمان میگن انفرو، انفرو استاقلتم الی الارض. این آیه رو ما مخاطبش خودمونم بدونیم. اون زمان پیامبر دعوت میکردن، امروز امام زمان دعوت میکنه. ما نباید تساقل داشته باشیم، سنگین انگاری کنیم. واقعا باید یک فاضل حتی اگر بخواد بره بیرون، حتی اگر هر کاره بشه، باید حالا بستگی به کارم داره 20 سال 30 سال خوب بخونه و دین رو فضلا درست بفهمه. قصه اون دزد و انار نه، دزد انار و نان نباشه که یه آیه رو گرفته بود با دو تا فقره، بلدید قصه شو، انار دزدید نانم دزدید صدقه داد. بعدم به امام صادق عرض کرد من بر اساس قرآن دارم این کار میکنم. 4 تا انار و نان، حالا تو بعضی از جاها غیر از این گفتن این درستشه، 2 تا انار دزدیدم، 2 تا نان دزدیدم، 4 تا گناه کردم، صدقه دادم 40 تا گیرم اومد. من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. باز 36 تا برام میمونه که بعد امام صادق فرمودن خدا مرگت بده. اینجوری دینو میفهمی؟ این آقا مال فقط اون دوز نیست، گاهی وقتا برخی از مبلغان ما هم همینطورن. من قدری براتون سنگینه، بعضی از مجتهدان ما هم همینطورن. اون آقایی که در میاد میگه شیعه به هر قیمتی باشه جهنم نمیره، هر کس غیر شیعه است به هر قیمتی باشه بهش راهش نمیدن، این دین رو فهمیده به نظر شما؟ خب برید اون 300 موردی که قرآن داره، آمنو و عمل و سال، حدود 300 مورد. خیلی ما دینو در این نظام بفهمیم. من نمیگم بی اساس حرف بزنه، اما انسان بفهمه دین رو. این اولین کاره، باید کار کرد، باید تلاش کرد. شماها واقعا فرصتهای خوبی دارید فضلا. من حسادت نمی کنم ولی قبطتون می خورم. دوران ما چجور بود؟ دوران شما چجوره؟ مثلا الان من برمیگردم فرض کن 30 سال پیش میشه مثل دوران آله شما، خیلی تفاوته، خیلی تفاوته. مراکزی که وجود داره، اساتیدی که وجود داره، نعم افزاری که همین نعم افزار کذا چقدر کمکه، چقدر تسریع میکنه. این اول. دوم اعتقاده. یکی از آقایون تعریف میکرد، شخصی بود در اصفهان، که من میدونستم که این آدم خیلی اعتقاد به امام زمان و مهدویت نداره. حالا ضبط هم میشه، نمیدونم دلنام. باید قبل بچه میزنن، ممکنه تو فضای مجازی هم بره، انشالله که نه. گفت دیدم رفت و یک منبر جانانه ای راجع به امام زمان صحبت کرد، خیلی قشنگ. بعد اومد پایین، مثلا من یه نگاش کردم گفتم شاید واقعا عوض شده. گفت خیلی سخت آدم چیزی که مثلا کمتر معتقده یا به این شکل معتقد نیست صحبت کنه. واقعا آقایون فکر نمی کنید بعضی ها با توجه به قرائنی مثل که لم یؤمنو به ما قالو، خیلی مهمه. بعضیا آمنو به ما قالو، بعضیا لم یؤمنو به ما قالو. قضیه چیه؟ عمر ابن عبدالعزیزه. عبدالعزیز حاکم مدینه بود از بنی مروان، خیلی نتاق بوده، ولی اول خطبش نه، آخر خطبش هم نه، چون اینا با سب شروع کنن با لن تموم کنن دیگه. 2000 منبر فقط در شام، حالا یا با سب شروع میشد با لن تموم میشد یا بالعکس. بعد بهش گفتن چجوریه تو اول خطبت آخر خطبت میشه کسی اصلا زبانش میلرزه ولی وسط قرار صحبت میکنه. گفت اگر اون چه من راجع به علی ابن ابی طالب میدونم این مردم میدونستن پوس از ما میکندن. منتها خب من دیگه حالا دنیاست دیگه، عرضیتون بالحیات دنیا، اولشون اعتقاد ندارم آخرش هم ندارم، ولی بقیهش نه، بقیهش اخلاقه، بقیهش معارفه. خب خیلی قرار صحبت میکنه. ولذا دعا کنید فضلا بعد از اینکه آدم اینا رو خوند، آمنه به ما درس، آمنه به ما عرف، آمنه به ما علم، ایمان بیاره. لذا اعتقاد بعد از ثبات. سوم عمله، عمله. مثل که خداوند قرار داده، آقایون خداوند قرار داده که پزشک ولو اعتقادم نداشته باشه، ولو اون اصلا نمیخواد عمل کنه، آمپولی میزنه داروی میده، ولی روحانیت اینجور نیست. چرا بعضی حرفا رو بعضی ها میزنن به استخوان انسان، به پوست و استخوان انسان فرو میره، اما بعضی هم هرچه داد میکشن کمتر اثر داره. البته نمیخوام قضاوت کنیم، خدای نکرده راجع به یه شخصی قضاوت نکنید، شاید منشأش همینه که اون چه میگن عمل نمیکنن. شما فاضلید، پاکیزه هستید، چهرهاتون که من نگاه میکنم همه جوان، واقعا دعا کنید آقایون، برای امام دعا کنید که آدم اون چه یاد میگیره عمل کنه، و اصلا چیزی که عمل نمیکنه نگه، با خدای خودش عهد کنه. اگه من نماز شب میخونم بگم، اگه لازم بود، اگه نمیخونم نگم، برای چی بگم؟ اگر من تارک غیبتم، غیبتم بگم، اگر مبتلا به غیبتم، حال ولو توجیهشم میکنم، میگم افشاگریه، فلانه، فلانه، سیاسیه، فلانه، نگم. از این جهت بحث سوم بحث عمله و اخلاص. نکته چهارمه که حالا کسی ممکنه حتی عملم داشته باشه اما یه شائبه هایی داره، اخلاص هم میدونه چیز ظریفیه. من یه سوال از شما بکنم آخر صحبتمه، ما اگر بخوایم بگیم یه چیزی مخفیه میگیم مثل چی؟ یه سوال نمیخوام جواب بدون تو ذهن خودتون بگیم، مثلا فلانی ها ازدواج کرد خیلی مخفی، مثل چی میگیم؟ فلانی مثلا خانهش رو عوض کرد، خانه خرید مخفیانه، مثل همینطور ردیف کنید. فکر نمی کنم اگر 10 سال فکر کنید، به شرطی قبلا نشنیده باشید، اینجوری که معصوم هم از رسول خدا داریم هم از امام عسکری، راه رفتن مورچه در دل شب روی سنگ سخت، اخفا من دبیب نم علی صفا اگه درست بگم چون خیلی وقت یادم رفته دیگه، حافظه من داره کم کم. ترجمه فارسیش اینه: مورچه، مورچه ریز، دل شب رو سنگ را بره. یک کس بگه آقا من آنقدر گوشم تیزه که صدای پای مورچه رو میفهمم، صدای نفس کشیدنش میگم برو بی خود حرف نزن، آنقدر چشمم تیزه که اگر یه مورچه نمیدونم مگه کسی همینطور. بعضای عراجیفی میگن و مینویسن، گفت بوعلی سینا گفت من همدان از صدای مسگرهای اصفهان خوابم نمیبره، میخواستم براش یه گوش اینجوری درست کنم. بعدم یک کتابی نوشته که مثلا از چند کیلومتری مگس رو میدیده. خب تایش هم در میاد میبینی مثلا تو کشکول مثلا پشم الدین فلان. ببینید اینجوری خب اینا که واقعیت نداره، ولی امام میگن ریا و عدم اخلاص اخفا، ریا عدم اخلاص از این مخفی تره. حالا نترسیم ها، بگیم ای وای پس چه کار باید کرد. حالا ما باید خودمون رو رها کنیم تو دامن خداوند، بگیم ما سعی میکنیم بقیهش با خودت، اینجوری دیگه. ولذا عنصر بعدی، عنصر چهارم، اخلاصه. سواد و معرفت، اعتقاد، عمل و اخلاص. و پنجمی که آخرش باشه سلیقه. یه نمیدونم جوک درست کردن، واقعیت بافتن، ولی اگرم بافتن ابریشم بافتن. گفت این جمله رو من زیاد میگم، بعضیا گونی میبافن بعضیا ابریشم میبافن. حالا اگه بافتنم باشه، خیلی از قدیمی ما بافتن گذر، ولی چون حکیم بودن ابریشم میگن. یه زمانی مردم یزد، برای یزد میگن، به عاشق عبدالکریم نوشتن برای ما یه آخون بفرست، شما یزدی هستی، خودت شهر خودت آخون نداره، روحانی نداره، که هم صاحب سواد باشه اون اولی، هم صاحب عمل باشه سومی، هم سلیقه این پنجمی. اگر پیدا نکردی یک کسی رو بفرست که عمل و سلیقه داشت، سواد خودمون درست میکنه. اگر بازم پیدا نکردی یک کسی رو بفرست که سلیقه داشته باشه، حالا عمل و علمش خودمون درست میکنه. خب یه حالا اگرم خیلی نعمت خدا داد آقایان سلیقه دیگه، حالا تو این باب میدونید کم لهوم نظیر، هم از سلیقه هم از عدم سلیقه. گاهی ماهای سلیقه هایی داریم که واقعا محموده، مشهوره، آدم میگه چقدر خوش سلیقه، چقدر قشنگ، چقدر بجا. از اون طرف هم بعضی نه، فاقده سلیقه. دعا کنید آقایون، نزدیک ظهره، به هر حال یه مرکز علمیه، این مراکز مورد عنایت ائمه است، مورد عنایت امام صادقه، مورد عنایت اهل بیت. شما هم که سرباز امام زمان، خیلی از شماها شاید امام زمان میبینن لذت میبرن، شاید برای سلامتی بعضیاتون امام زمان صدقه بدن، چه میدونید؟ یعنی اینجور نیست، به نظر شما بعیده انسان پدر، پدر خوب، پدر آگاه برای بچه خوبش صدقه نمیده، دعا نمیکنه؟ فقط امام یه جا گفتن قرة عینی، اونم که حال بردن زیر سوال سندشو بعضی، فقط یه جا گفتن قرة عینی، دیگه نمیگن. شماها قدر خودتون رو بدونید، قدر خودمون رو بدونیم، آرزو کنیم اینجوری باشه، ولذا دعا کنید که مشمول این آیه نشیم. یه دفعه این آیه رو نیارن روز قیامت تابلو کنن، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم من الارض، چتون بود وقتی گفتن برید، یاد بگیرید، عمل کنید، تبلیغ کنید، هی امروز و فردا، هی کوتاهی، این همین فضاهای، همین گوشی‌ها، هی کارهای دور از شأن شما. من نباید اینا برای شما عرض کنم، عذرخواهی میکنم. کارهای عاطل، باطل، کاری که اصل مشروعیتش معلوم نیست، تازه اولویت چندم اگر مشروع باشه، اینطوریه دیگه. امیدوارم خداوند بزرگ به ما توفیق بده که آنچه صلاح و سداد مذهب و کشور و دین و خودمون و ملت و امت اسلام هست، ذهن ما رو به اونها رهنمون کنه. برای استجابت این دعا، دعا سلامتی آقای امام زمان، برای اینکه بتونیم جز خدمتگزاران بدین باشیم و دعاهایی که همه تو ذهن داریم، دوست داریم، انشالله اجابت بشه، متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. من مجدداً تشکر میکنم هم از شما بزرگواران، هم از مدیریت مؤسسه محترم مدرسه ما. الحمدلله.